سلام، من حسین رضوی هستم و این دومین بخش از 33 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این اپیزود همونطور که میدونید میخوایم ادامه داستان شاه آرتور رو بگیم. قطعا لازم نیست بگم که برای شنیدن این اپیزود لازمه قسمت قبلی که بخش اول داستان بود رو شنیده باشید. ولی برای اینکه همه یادمون بیاد تا اینجا داستان چه اتفاقی افتاده، من سریع خلاصه ای ازش میگم. گفتیم وقتی آرتور اون شمشیر جادویی رو از سنگ بیرون کشید، مرلین این پسر از همه جا بی خبر رو به عنوان پادشاه کل بریتانیا اعلام کرد. اولش پادشاهان و حاکمان محلی با این تصمیم مرلین موافقت کردند. شاید باهاش رو درواسی چیزی داشتن. ولی بعد چند وقت دیدن نمیشه که یه نوجوان بریتیش و سیبیل امور مملکت رو دست بگیر. برای همین علیهش شورش کرد. خب اولش هم آرتور واقعا بی تجربه و خام بود و نتونست درست جلوشون بایسته. ولی وقتی یه روز توی شهری در ولز محاصره شد و در جنگ با مردی به اسم شاهلات تا دو قدمی مرگ رفت، دید که اینجوری نمیشه. باید کار حکومت رو جدی بگیره و در این راه باید نه تنها تبدیل بشه به یه جنگجوی درست و حسابی، بلکه از سیاست و مملکت داری هم میبایستی که سر در بیاره. خلاصه با کمک‌های مرلین و بقیه مشاورانش و همینطور متحدان وفادارش، آرتور تونست دشمنانش رو شکست بده و جای پاش رو برای حکومت محکم کنه. بعد از اینکه وضعیت مملکت یکم ثابت شد، آرتور طی یکی از سفرهاش با یک بانوی ملاقات کرد به اسم ملکه مورگاس که از اتفاق زن همون شاهلات هم بود. این مورگاس زن زیبا و جا افتاده‌ای بود و آرتور هم که شور جوانی به قول معروف برش داشته بود، دست به کاری زد که نباید و وارد اتاق خواب این زن شد. البته بعد از یه مدت هم بدون اینکه به روی خودشون بیارن و کسی بفهمه، این رابطه رو قطع کردن. ولی از همون موقع کابوس‌های آرتور شروع شد. کابوس‌هایی که خواب رو از چشمای پادشاه جوان گرفتن. یه روز توی راه آرتور برای اینکه ذهنش رو پاک کنه و یه هوایی عوض کرده باشه، برای شکار وارد جنگل شد. ولی توی همون جنگل به خاطر بی‌دقتی به همراه اسبش از یه پرتگاهی افتاد پایین و ولو شد کنار یه رودخونه. اونجا اولش با یه هیولای عجیب به اسم هیولای جوگنده یا کوستینگ بیست روبرو شد. بعد یه مرد خشن و قوی هیکل دیگه به سراغش اومد به اسم شاه پلینور و اسبی که خدمتکارش تازه براش آورده بود رو دزدید. در نهایت هم ملین اول به شکل یک پسر بچه و بعد به شکل یه پیرمرد دورگرد سراغش اومد و داستان واقعی زندگی آرتور رو براش رو کرد و بهش گفت که پدر واقعیش اوتر پندراگون بوده. ولی بهش اینم گفت که مهر یه نفرینی هم افتاده روی پیشونیش که وقتی برگرده لندن متوجه میشه چیه. حالا توی لندن چه خبر بود؟ خبر هویت واقعی آرتور توی کشور پیچیده بود و مادر واقعیش یعنی بانو ایگرین برای ملاقاتش اومده بود. همراه مادرش خواهر ناتنی آرتور یعنی مورگان لفی هم اومده بود. ولی ایگرین گفت که از شوهر قبلیش به جز این دختر یه دختر دیگه هم داره به اسم مورگاس. اینو که گفت دنیا روی سر آرتور خراب شد و فهمید اون تلسم سیاهی که مرلین ازش حرف میزد چیه. آرتور از وحشت این تلسم رفت و خودش رو توی اتاقش حبس کرد. ولی یه روز مرلین بالاخره اومد بالای سرش و گفت که دیگه الان قصه خوردن فایده نداره. الان باید با هم برن به یه سفر تا کم کم بتونن این گندی که بالا اومده رو جمع کنن. آرتور و ملین راه افتادن و توی راه دوباره با پلینور روبرو شدن و طی جنگ با این مرد قوی هیکل آرتور اون شمشیر جادوییش رو از دست داد. ولی در نهایت رفتن جایی وسط یه جنگل و از یک زنی که به خودش میگفت بانوی برکه یا بانوی دریاچه اون اکسکالیبور اصلی رو گرفت. منتها زن گفت که در ازای این شمشیر قدرتمند آرتور باید یکی از درخواستهاش رو در آینده برآورده کنه. این خلاصه اتفاقاتی بود که توی اپیزود قبل افتاد. فقط قبل از اینکه وارد خود داستان بشیم من یه نکته رو باید بگم. توی افسانه ها و مشخصا افسانه های آرتوری ما دو تا شیء مقدس از دین مسیحیت داریم. اولیش همون جام مقدس معروفه که شاید باش آشنا باشید. جامی که میگن مسیح شب قبل از مصلوب شدن از اون شراب نوشید. شیء مقدس دومو به اسم نیزه مقدس یا نیزه لانگینوس میشناسن. حالا داستان این نیزه چیه؟ میگن اون زمانی که مسیح روی صلیب بوده یک سرباز رومی به اسم لانگینوس میاد و پهلوی مسیح رو با این نیزه سوراخ میکنه تا مطمئن بشه که مرده. حالا خود این سرباز هم از کاراش بعدن پشیمون میشه و بعدها تبدیل میشه به یک قدیس. ولی در نهایت این نیزه به همراه جام مقدس به عنوان یادگارانی از مسیح باقی میمونه. رومی ها هم که نمیخواستن همچین اشیاء مقدسی دست خود مسیحی ها بیفته میدنش دست یه فرد یهودی که اسمش بوده جوزف اهل آریماتا. این آقای جوزف درسته که بین رومی ها بوده ولی در حقیقت از پیروان پنهان مسیح بوده. ایشون میاد نیزه و جام رو میزنه زیر بغلش و میاد توی انگلستان مخفیش میکنه و در سالهای بعد پسران و نوادگان این جوزف میشن نگهبانان جام مقدس و نیزه مقدس. در مورد جام مقدس توی اپیزودهای بعدی بیشتر حرف میزنیم، اما توی داستان امروزمون این نیزه مقدس رو خواهیم دید. دلیل اینکه این توضیحات رو هم من اینجا میارم برای اینه که نمیخوام وسط داستان حواستون رو با این اضافات از جریان اصلی پرت کنم. پس همینجا فهمیدیم که نیزه مقدس چیه و از کجا اومده. من صحبت اضافه دیگه ای ندارم و فقط دعوتتون میکنم که بشنوید ادامه داستان شاه آرتور رو. تالار بزرگ قصر خالی بود و نور ماه از پنجره‌های بزرگ به داخل می‌ریخت. تنها صدایی که توی اون شب طولانی در تالار به گوش می‌رسید، صدای هق‌هق‌های آروم یه مرد از گوشه تالار بود. آرتور روی یکی از سکوهای سنگی نشسته بود و در حالی که با دستاش صورتش رو پوشونده بود، زار زار گریه می‌کرد. سمت راستش مرلین دستش رو دور شونش حلقه کرده بود و سعی میکرد بدون اینکه کلمه‌ای بگه پادشاه جوان رو دلداری بده. مرلین همه ی حرفهایی که لازم بود رو زده بود و خبرهایی که باید رو به گوش آرتور رسونده بود. آرتور با به دست آوردن اکسکالیبور کمی امیدوارتر شده بود و احساس میکرد تا حد زیادی از اون سرنوشتی که ازش میترسید فاصله گرفته بود. اما اون شب وقتی مرلین بهش خبر داد که پسر مورگاس به دنیا اومده، یک بار دیگه درست مثل روزی که شنیده بود مورگاس خواهرشه، یه حفره سیاه و بی انتها توی قلبش باز شده بود. خود مرلین هم نمیدونست اون پسر فرزند آرتور هست یا نه، ولی جادوگر آینده رو دیده بود و به آرتور اطمینان داده بود که اون پسر اگر زنده بمونه روزی تبدیل میشه به بزرگترین دشمن پادشاه. ذهن آرتور با حسرت برمیگشت به اولین روزی که مورگاس رو دیده بود و از خودش میپرسید که اگر تسلیم هوس‌هاش نشده بود الان وضعش چطور بود. ولی میدونست که همچین افکاری دردی ازش دوا نمی‌کنه. صورت خیس و قرمزش رو بالا آورد، از مرلین پرسید حالا باید چی کار کنیم؟ حتی اگر بخوایم اون بچه رو بکشیم، مورگاس فوراً متوجه میشه که کار کی بود و اون وقت معلوم نیست چطور میخواد آبروی من رو ببره. شاید بهتره با مادرم صحبت کنم و بگم یه جوری از مورگاس بخواد خودش بچه رو رها کنه. ملین با قاطعیت گفت نه، اصلا به صلاح نیست که پای یه نفر دیگه به این ماجرا کشیده بشه. همونطور که خودت هم گفتی، کوچکترین حرکت مشکوکی باعث میشه احساسات مادرانه مورگاس تحریک بشه و دست به کاری بزنه که دیگه جبران پذیر نباشه. ولی نگران نباش، من برای اونم یه نقشه دارم. ملین از سر جا بلند شد و شروع کرد به توضیح دادن در مورد نقشش. روی یه خط مستقیم جلوی آرتور به چپ و راست میرفت و همزمان با حرف زدن دستهاش رو با شور و حرارت بالا و پایین می‌برد. وقتی صحبتاش تموم شد، دوباره جلوی آرتور ایستاد و با جدیت به صورت پادشاه جوان خیره شد. آرتور هم صورتش رو بالا آورد و نگاهش رو جواب داد. اون دیگه گریه نمی کرد. حالا به جای غم، یه ترس خیلی خیلی بزرگ قلبش رو پر کرده بود. ترس از قساوت و بیرحمی ملین و ترس از تصمیم سختی که می دونست سنگینیش فقط و فقط روی شونه های خودش. آرتور با صدای لرزانی گفت ولی چطور ممکنه ملین؟ چطور ممکنه یه گناه رو با گناه بزرگتری شست؟ اصلا به عواقب این کار فکر کردی؟ اینکه اگه مردم بفهمن ما همچنین نقشه‌ای کشیدیم چی میگن؟ وجدان من چطور باید با گرفتن جونهای بیگناه دیگه ای کنار بیا؟ ملین چند لحظه سکوت کرد و بعد جواب داد همون روز اولی که به پادشاهی رسیدی بهت گفتم حکومت بر کشور بزرگی مثل بریتانیا یعنی گرفتن تصمیم‌های سخت. این هم یکی از همون تصمیم‌هایی که شاید تا آخر عمر روحت رو سیاه کنه، ولی باید قبول کنی که امروز کشته شدن این بیگناهان در برابر صلح و آرامش کشور و در عوض ریختن خون‌های هزاران آدم بیگناه دیگه توی جنگ هزینه کمیه. آرتور سرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت. میدونست که توی این سالها از ملین چیزی جز حقیقت نشنیده بود و توی اون موقعیت هم اگه میخواست زنده بمونه و پادشاهیش رو حفظ کنه باید طبق نقشه ملین عمل میکرد. اما با این حال هنوز فکر دست زدن به همچین جنایتی بهش حالت تهوع میداد. آرتور بالاخره بعد از مدت کوتاهی از سر جاش بلند شد و اعلام کرد که همین فردا اجرای نقشه رو شروع میکنه. اون روز پادشاه جوان به گروهی از مردان و زنان تحت فرمانش دستور داد تا به شمال کشور برن و در خونه حاکمان محلی و نجیب زادگان اون ناحیه رو بزنن. قرار شد که اعلام کنن شاه آرتور به دنبال نسل بعدی شوالیه‌ها و مشاوران وفادارشه و برای همین هر کدوم از اونها که پسر 1 تا 4 ماهه‌ای داشتن باید فرزندانشون رو به اون گروه می سپردن تا با خودشون به قصر بیارن. بهشون گفتن که آموزش و پرورش این گروه مردان جوان قرار مستقیماً زیر نظر ملین صورت بگیره. برای همچین خانواده هایی که بعضیاشون حتی در گذشته علیه پادشاه شورش کرده بودن، راه پیدا کردن به دربار آرتور یه اتفاق خیلی خوب به حساب میومد. بعضیاشون هم که نسبت به نیت آرتور شک داشتن، با شنیدن اسم ملین خیالشون راحت شد. در نهایت حدود 50 پسر بچه شیرخواره همراه با فرستادگان پادشاه سوار یک کشتی شدند تا به پایتخت برده بشن. اما فاجعه خیلی نزدیکتر از چیزی بود که فکرش رو می‌کردند. چند ساعت بعد از اینکه کشتی از بندر جدا شد و جایی وسط دریا، همه این فرستادگان به همراه خدمه سوار قایق‌هاشون شدند و مخفیانه کشتی رو به حال خودش وسط دریا رها کردند. حالا توی تاریکی شب یک کشتی روی موجهای دریا بی هدف در حال حرکت بود. یک کشتی پر از بچه های بیدفاعی که صدای گریه هاشون یه لحظه هم قطع نمی شود. آرتور و مرلین سرنوشت پسر مورگاس به همراه اون بچه های بیگناه رو سپرده بودن به دست دریا. و چیزی هم طول نکشید که ابرهای سیاه آسمون رو پوشوندن و طوفان سنگینی شروع شد. کشتی سرگردان بیشتر از نیم ساعت توی اون طوفان دووم نیاورد و یه موج بلند اون رو واژگون کرد. توی اون آبهای سیاه و متلاطم حتی مردان جنگی هم شانس زنده موندن نداشتن. 2-3 روز بعد از پایتخت خبر رسید که اون کشتی گرفتار طوفان شده و همه سرنشینانش از جمله فرستادگان پادشاه و نوزادانی که همراهشون بودن غرق شد. ملین پا پیش گذاشت و شخصا مسئولیت اون حادثه رو بر عهده گرفت. با توجه به قدرت و اعتبار میلین و غرامت‌های سنگینی که پرداخت شد، هیچ کدوم از خانواده‌ها نخواستن موضوع رو بیش از اون پیگیری کنن و آرتور از خشم عمومی در امان موند. پادشاه جوان با اینکه میدونست هیچ وقت خودش رو به خاطر قربانی کردن اون نوزادان بیگناه نمیبخشه، ولی از اینکه بالاخره میتونست به لطف نقشه مرلین یه نفس راحت بکشه خوشحال بود. اما دست‌های سرنوشت دور از چشم همه در حال اجرای نقشه خودش بود. صبح روز بعد از اون فاجعه، در امتداد ساحلی در همون نزدیکی، ماهیگیری توی قایقش مشغول پارو زدن و برگشتن از صید صبحگاهی بود. در بین صدای برخورد موج‌ها به تخت سنگ‌های کنار ساحل، ماهیگیر صدای عجیبی شنید. صدایی شبیه به گریه یه بچه. ماهیگیر اول فکر کرد خیالاتی شده، اما هرچی به ساحل نزدیک‌تر می‌شد، صدا هم بلندتر می‌شد. مدتی طول کشید، ولی بالاخره منبع صدا رو پیدا کرد. اونجا روی سنگ بزرگی که وسط آب بیرون اومده بود، یه تخته چوبی شکسته شبیه به بقایای یه کشتی غرق شده گیر کرده بود و روی اون تخته یه بچه در حال گریه کردن بود. ماهیگیر فوراً خودش رو به تخت سنگ رسوند و با زحمت تونست بچه رو پایین بیاره. اون یه پسر با موهای مشکی رنگ و پرپشت بود که از شدت سرمای آب کل بدنش داشت یخ می‌زد. ماهیگیر سری پیرهنش رو در آورد و دور بچه پیچون و بعد پاروزنان برگشت به سمت کلبش تا همراه با همسرش اون بچه رو از مرگ نجات بدن. ماهای بعد برای شاه آرتور و همراهانش بدون اتفاق خاصی گذشت، تا اینکه یک روز خبر آوردن که یه نفر اومده و داره سراغ پادشاه رو میگیره. اون غریبه یه زن جوان بود که لباسهای فاخر و لحن صحبت کردنش خبر میداد که از سرزمینهای دور میاد. زن وقتی جلوی آرتور و دربانیانش ظاهر شد، بدون اینکه خودش رو معرفی کنه، شنل مخملیش رو کنار زد و زیر اون شمشیری که در یک غلاف جواهر نشان به کمر بسته بود رو به حاضران نشون داد. زن ادعا کرد که اون یه شمشیر جادوییه که قدرت‌های ویژه‌ای داره، اما فقط کسی میتونه شمشیر رو از غلافش بیرون بکشه که قلبی پاک و نیت خیر داشته باشه. زن گفت که داره تمام کشور رو به دنبال همچین شوالیه‌ای میگرده و تا به حال کسی موفق به بیرون کشیدن اون شمشیر جادویی نشده. حالا اومده بود تا به آرتور و شوالیه‌هاش این فرصت رو بده تا خودشون رو ثابت کنه. اول خود شاه آرتور که هنوز خاطره بیرون کشیدن شمشیر از سنگ توی ذهنش زنده بود، با لبخند طعنه آمیزی از سر جاش بلند شد و رفت تا ثابت کنه هنوز هم لیاقت تصاحب شمشیرهای جادویی رو داره. ولی وقتی انگشتاش رو دور دسته شمشیر حلقه کرد و به بالا کشید، شمشیر از جاش تکون نخورد. آرتور یه بار دیگه با دو دست تلاش کرد، ولی هر چه فشار می آورد شمشیر از غلافی که به کمر دختر بسته شده بود ذره‌ای بیرون نیومد. در نهایت دختر که به خاطر زور زدن‌های شاه آرتور داشت تعادلش رو از دست می‌داد، اون رو به عقب هل داد. آرتور هم با اوقات تلخی رفت و سر جاش نشست و بدون اینکه چیزی بگه به بقیه شوالیه‌هاش اشاره کرد تا اونها هم امتحان کنند. زمانی که بالاخره مشخص شد توی دربار پادشاه کسی از پس بیرون آوردن شمشیر بر نمیاد، زن جوان با ناامیدی از قصر خارج شد و سوار بر اسبش رفت تا مرد مورد نظرش رو توی یه شهر دیگه پیدا کنه. وقتی از لندن خارج شد، همینطوری که داشت آروم آروم در یکی از جاده‌های بیرون شهر اسبش رو میروند، جلوتر مردی رو دید که پیاده و در همون مسیر قدم میزد. وقتی کنارش رسید، هر دو چند لحظه ایستادن و به همدیگه خیره شدن. اون یه مرد جوان بود با هیکلی درشت که لباسهای جنگی و اسلحه‌هاش رو روی دوشش انداخته بود و زخم‌های صورتش مشخص بود توی جنگ و مبارزه تجربه زیادی داره. زن جوان بعد از اینکه یه دور سر تا پای مرد رو برانداز کرد، شروع به صحبت کرد و گفت: تنهایی پای پیاده کجا داری میری جوان؟ مرد اخماشو تو هم کرد و گفت: برای چی باید به تو جواب بدم؟ اصلا تو کی هستی؟ زن خندید و جواب داد: مهم نیست من کیم، ولی تو از ظاهرت پیداست باید یه شوالیه شجاع و قدرتمند باشی. اسمت چیه؟ مرد کمی مکس کرد و گفت: اسمم اسمم بالینه. حالا تو به شوالیه بودن من چی کار داری؟ زن از اسبش پیاده شد و به سمت جوون اومد. روبروش ایستاد و با دست به شمشیری که به کمرش بسته شده بود اشاره کرد و گفت: این شمشیر رو میبینی بالین؟ این یه شمشیر جادوییه که به صاحبش قدرت‌های فوق‌العاده‌ای میده. منتها فقط کسی میتونه اون رو از غلافش بیرون بکشه که واقعاً لیاقتش رو داشته باشه و من دارم کل بریتانیا رو برای پیدا کردن اون فرد میگردم. الان دارم از دربار شاه آرتور میام، ولی نه خود پادشاه و نه هیچ کدوم از شوالیه‌هاش نتونستن از پس این کار بر بیان. دوست داری تو هم شانست رو امتحان کنی؟ بالین وسایلش رو زمین گذاشت و مدتی به غلاف زیبایی که به کمر دختر بسته شده بود خیره شد. چیزی که اون زن نمیدونست این بود که بالین هم یکی از شوالیه‌های شاه آرتور بود. حتی میشد گفت جزو قوی‌ترین و شجاع‌ترین سربازان پادشاه به حساب میومد که بارها وفاداریش رو توی جنگ‌های مختلف ثابت کرده بود. اما بالین یه ایراد بزرگ هم داشت و اون این که خیلی زود جوش میومد. 6 ماه پیش زمان تمرین بالین با یکی دیگه از شوالیه‌های آرتور بحث شده بود و موقع دعوا اتفاقی اون رو کشته بود. از شانس بدش اون شوالیه پسر عموی آرتور بود و حالا بالین بعد از گذروندن دوره محکومیتش توی زندان قصر از پایتخت تبعید شده بود. وقتی فکر کردنش تموم شد گفت: باشه قبوله، حداقل اینجوری شاید شاه آرتور قبول کنه که من بیگناه هستم. بعد دستش رو به دسته شمشیر برد و در کمال تعجب زن اون رو با یک حرکت بیرون کشید. بالین خوشحال از شانس خوب شمشیر رو توی دستش چرخوند و با ولع دسته و تیغه براقش رو برانداز کرد. زن جوون در حالی که چشماش از هیجان می درخشید گفت: خدای من، کی فکرشو می کرد مردی که دنبالش بودم رو توی همچین جاده دور افتادهی پیدا کنم؟ حالا اگه خوب نگاش کردی دیگه می تونی اونو پس بدی. بعد دو دستش رو به سمت مرد دراز کرد. بالین یک قدم عقب رفت و با عصبانیت گفت: چیو پس بدم؟ مگه قرار نبود اگه تونستم از غلاف درش بیارم این شمشیر مال من بشه؟ زن سری تکون داد و جواب داد: نه، کی همچین قراری گذاشتیم؟ من فقط میخواستم ببینم کی میتونه این شمشیر رو در بیاره. ممکنه فکر کنی این شمشیر قدرت زیادی بهت میده که حق هم داری، ولی در عوضش یه نفرین شوم هم پشتشه. بالین با تنه گفت: انتظار داری حرفت رو باور کنم؟ اگه این شمشیر نفرین شده، برای چی کل کشور رو دنبال یکی میگشتی که بتونه از توی غلاف درش بیاره؟ زن جوون این بار با کمی نگرانی گفت: ببین، برای من مهم نیست چه بلایی سرت میاد، ولی وظیفمه که بهت بگم اگر پسش ندی یه روز با همین شمشیر عزیزترین فرد زندگیت رو با دست خودت خواهی کشت. هنوزم میخوای صاحب همچین شمشیری باشی؟ بالین این بار جوابش رو نداد و با پررویی زل زد توی چشای زن. زن جوون هم که میدید بالین کوتاه نمیاد و حرفش رو باور نمیکنه، غلاف رو از دور کمرش باز کرد و جلوی پاش انداخت. بعد سوار اسب شد و قبل از اینکه راه بیفته گفت: من بهت هشدار دادم. لطفاً روزی که این نفرین گردنت رو گرفت نیا دنبال من برای انتقام. بالین غلاف رو از روی زمین برداشت و با لبخند دور شدن زن رو تماشا کرد. بعد از اون هم وسایلش رو جمع کرد و در خلاف جهتی که قبلن داشت می رفت به سمت لندن برگشت. فکر می کرد اگه شمشیری که هیچ کس حتی خود شاه آرتور هم نتونسته بود از غلاف بیرون بکشه رو با خودش بیاره، پادشاه از حکم تبعیدش صرف نظر می کنه و اون رو دوباره بین شوالیه های مورد اعتمادش قرار می ده. البته فکرش هم بی ربط نبود و همه با دیدن اون شمشیر جادویی تحت تأثیر قرار گرفتن و قبول کردند که دور کردن شوالیه قدرتمندی مثل بالین که حالا علاوه بر وفاداری لیاقت خودش رو هم ثابت کرده بود کار اشتباهی. و به این ترتیب بود که زندگی خوش بالین در ارتش شاه آرتور دوباره شروع شد، هرچند که قرار نبود این خوشی زیاد دوام داشته باشه. مدت کوتاهی بعد از حضور اون زن مرموز با شمشیر جادویش در قصر آرتور، حالا یه زن دیگه به دیدن پادشاه اومده بود. منتها این بار آرتور زنی که جلوش ایستاده بود رو خوب میشناخت. با اینکه قبلا فقط یک بار اون رو دیده بود، ولی اون صورت و چشم‌های نافذ رو فراموش نکرده بود. اون زن همون بانوی برکه بود که به آرتور در رسیدن به اکسکالیبور کمک کرده بود. بانوی برکه وقتی پا به تالار آرتور گذاشت، اول برای چند لحظه جمع حاضران رو از زیر نظر گذروند. در بین اون جمع بالین هم ایستاده بود و به دلیلی که هیچ کس جز خودش نمیدونست، با صورتی قرمز از خشم اون زن رو تماشا میکرد. زن با صدای بلند و مغروری رو به پادشاه گفت: آرتور جوان، اگه یادت باشه ما با هم قول و قراری گذاشتیم. من تو رو به چیزی که میخواستی رسوندم و تو هم باید در عوض یکی از خواسته های من رو برآورده کنی. به تازگی یه شمشیر جادویی از سرزمین من دزدیده شده و خبردار شدم که زن مجرم پاش به قصر تو هم باز شده. درخواست من از تو اینه که سر اون زن رو برای من بیاری. آرتور با کمی تعجب و استراب گفت: آه، البته، همین الان دستور میدم به سر تا سر کشور خبر بفرستن تا اولین نفری که این زن رو دید اون رو دست بسته بفرسته همینجا پیش خود من. بانوی برکه گفت: قبل از اینکه انسان‌هایی مثل شما بخوان اون زن رو پیدا کنن هزاران سال گذشته، ولی میدونم مردی که شمشیر رو از دست اون زن تصاحب کرد الان بین این جمعه. و با این حرف برگشت و مستقیم زل زد توی صورت بالین که حالا از شدت عصبانیت دست و پاش داشت می‌لرزید. زن یه بار دیگه رو به شاه آرتور کرد و ادامه داد: اگر نمیتونی سر اون خائن رو به من بدی، به جاش باید سر این مرد رو از بدن جدا کنی. آرتور با ناراحتی کمی توی صندلیش جابجا شد و گفت: این درخواستی که داری از من میکنی امکان پذیر نیست. آخه این مرد از شوالیه های منه. به پادشاهی که مردانش رو به خاطر بدهی های شخصیش قربانی کنه که دیگه نمیشه گفت پادشاه. در ضمن اونم که گناهی مرتکب نشده. من حاضرم این شمشیر جادویی رو به هر قیمتی که بگی ازت بخرم. حتی میتونم بابت اکسکالیبور هم بهت پول و جواهرات بدم تا با هم بی‌حساب بشیم. ولی بانوی برکه با قاطعیت اصرار کرد که یا باید سر بالین رو بهش بده یا عواقب شکستن عهدشون رو قبول کنه. ولی در همین حین که زن و شاه آرتور در حال بحث و چونه زدن بودن، بالین آروم آروم راهش رو از بین جمعیت پیدا کرد و حالا به یک قدمی پشت سر بانوی برکه رسیده بود. آرتور یه دفعه متوجه حضور بالین شد و حرفاشو قطع کرد و گفت: چی کار میکنی بالین؟ ولی قبل از اینکه بانوی برکه بتونه روش رو برگردونه و ببینه چه خبر شده، بالین شمشیر جادوییش رو بیرون کشید و با یک حرکت اون رو از عرض گردن زن عبور داد. سر بانوی برکه و بعد بدنش با صدای خفه‌ای روی زمین افتاد. آرتور برگشت و رو به بالین فریاد زد: این چه کاری بود کردی؟ این زن مهمون ما بود. ولی بالین هنوز از خشم نفس می‌زد و حرفای پادشاه رو نادیده گرفت. نگاهش رو دور تالار چرخوند و بعد خم شد و چنگ زد به موهای زن. در نهایت بالین در بین سکوت و حیرت شاه آرتور و درباریانش با شمشیر جادویی در یک دست و سر بریده شده ی بانوی برکه در دست دیگه، دوان دوان از تالار قصر خارج شد. بالین اسبش رو در جاده‌های خاکی بیرون شهر میتازون و فقط هر چند دقیقه یک بار سرش رو برمیگردون تا مطمئن بشه کسی از پشت سر تعقیبش نمیکنه. سر بریده شده ی بانوی برکه هم توی کیسه‌ای که به زین اسبش بسته شده بود بالا و پایین میره. بالین از اینکه یک بار دیگه مجبور به ترک پایتخت و فرار از دربار شاه آرتور شده بود و از اینکه یکی از مهمترین قوانین اون روزگار، یعنی مهمون نوازی رو زیر پا گذاشته بود، ناراحت بود. ولی با این حال ته دلش راضی بود که بالاخره انتقامش رو گرفته. هیچ کس از خشم بالین نسبت به بانوی برکه خبر نداشت. بالین هنوز روزی که اون زن جادوگر به شهرشون اومده بود و با اتهامات بی اساس باعث شده بود مادرش زندانی و بعد زنده زنده سوزونده بشه رو خوب یادش می اومد. حالا تنها چیزی که براش اهمیت داشت لذت بردن از انتقامی بود که سالها براش انتظار کشیده بود. بالین می دونست که به زودی برای سرش جایزه تعیین می کنن و همه کشور می افتن دنبالش. ولی این رو هم می دونست که اگر همه دنیا هم دشمنش بشن، یه نفر هست که همیشه حواش رو داره. برادرش بالان. بالان یه شوالیه دورگرد بود. شوالیه های دورگرد در اون دوران مردانی بودند که علاقهی بموندن توی یک شهر نداشتن و با حفظ وفاداریشون به پادشاه و مردم در نقاط مختلف کشور مأموریت قبول می کردن. طبق نامه هایی که با هم رد و بدل کرده بودند، بالین می دونست که برادرش الان توی یکی از شهرهای همون نزدیکی اتراق کرده و داشت می رفت که خبر خوش گرفتن انتقام مادرشون رو بهش بده. وقتی دو برادر به هم رسیدن، بالان با این که نگران آینده برادرش بود، ولی از این که میشنید بالاخره قاتل مادرشون به سزای عملش رسیده خوشحال بود. بالین و بالان اون شب توی یه مهمونخونه کوچیک پیروزیشون رو جشن گرفتن و بالان در همون حین گفت که به برادرش کمک میکنه گناهش رو یه جوری جبران کنه و اعتبارش رو پیش شاه آرتور دوباره به دست بیاره. و البته بهش خبر داد که فرصت این کار به تازگی براشون فراهم شده. در یکی از مناطق ویلز، پادشاهی به اسم راینز علیه آرتور و پادشاهی شورش کرده بود و روز به روز داشت قدرتمندتر می شود. این شاه راینز پادشاهان کوچیک اطرافش رو یا با خودش متحد کرده بود و یا شکستشون داده بود و قلمروشون رو تصاحب کرده بود. حالا این پادشاه یاغی اونقدر قدرت پیدا کرده بود که مستقیماً آرتور رو به مبارزه دعوت می‌کرد و ازش می‌خواست تا لیاقتش رو به عنوان پادشاه کل بریتانیا توی یه جنگ رو در رو ثابت کنه. بالان گفت که اگر بتونن راینز رو یه جوری شکست بدن و دست بسته بیارنش جلوی شاه آرتور، قطعاً بالین می‌تونه یه بار دیگه وارد جمع شوالیه‌های مورد اعتماد پادشاه بشه. البته بالان اعتراف کرد که برای این کار هنوز نقشه مشخصی نداشت، ولی امیدوار بود شمشیر جادویی برادرش یه جوری به کمکشون بیاد. بالین هم قبول کرد که راهی بهتر از اون برای فرونشوندن خشم آرتور وجود نداره و این طور بود که فردای اون روز دو برادر راه افتادن به سمت ویلز. دو سه روز بعد جایی توی مسیر و نزدیکای ویلز یه پیرمرد با قدی خمیده و لباسهایی کهنه جلوشون ظاهر شد و همینطور که سوار بر اسب می رفتن براشون دست تکون داد. دو برادر که احتمال می دادن اون یه دوره گرد فقیر باشه و برای صدقه گرفتن می خواد متوقفشون کنه بهش توجهی نکردن و رد شد. اما چند دقیقه بعد دوباره همون پیرمرد رو کنار جاده دیدن که با حرکات دست ازشون میخواست بیستن. بالین و بالان با این که تعجب کرده بودن، ولی باز هم اسباشون رو متوقف نکرد. تا اینکه دفعه سومی که پیرمرد رو دیدن، بالین افسار اسبش رو کشید و ایستاد. بالین رو به پیرمرد گفت: تو کی هستی پیرمرد؟ از ما چی میخوای؟ اصلا چطور با این سرعت داری ما رو تعقیب میکنی؟ پیرمرد لبخندی زد و جواب داد: منم یه دوره گردم مثل بقیه یه دوره گردا. سوال اینه که شما کی هستید و این دورو برا چی کار میکنی؟ بالان اخماشو در هم کرد و گفت: به تو ربطی نداره ما کی هستیم. ما برای انجام یه مأموریت سری اینجا اومدیم. مزاحم وقت ما نشو. قبل از این که پیرمرد بتونه چیز دیگه‌ای بگه، بالین که انگار یه دفعه همه چی براش روشن شده بود برگشت و گفت: صبر کن برادر، من میدونم این کیه. این مرلین جادوگره. قبلا توی شهر چند بار با همین قیافه دیدمش. به محض این که این کلمات از دهن بالین بیرون اومدن، مرلین با قیافه اصلیش جلوی اونها ظاهر شد. مرلین لباسش رو تکونی داد و بعد با لبخند گفت: خوبه که هنوزم میشه به هوش و ذکاوت شوالیه‌های آرتور اعتماد کرد. بالین پرسید: برای چی اومدی دنبال ما جادوگر؟ میخوای دستگیرم کنی؟ اگه اینطوره باید بگم من و برادرم اومدیم تا بزرگترین دشمن شاه آرتور را شکست بدیم. ملین هم جواب داد: نگران نباش، میدونم که هنوز به پادشاه وفاداری و میخوای این وفاداری رو ثابت کنی. اینو هم میدونم که اومدین تا شاه رایانس رو اسیر کنید و با خودتون به پایتخت بیارید. اما هیچ به این فکر کردید که چطور میخوای این کار رو بکنی؟ اصلا فکرشو کردید چطور میخواید از سد نگهبانان و سربازان رایانس عبور کنید؟ انتظار دارید پادشاهی که تونسته توی این مدت کم این همه قدرت به دست بیاره به همین راحتی به چنگ شما بیفته؟ بالام کمی فکر کرد و گفت: خب اگه این ماموریت اینقدر غیر ممکنه، تو برای چی اومدی اونجا؟ ملین هم گفت: من اینجام تا به شما کمک کنم. اگرچه بالین تحت تعقیبه، ولی فعلا شاه رایانس مشکل بزرگتری برای کل کشوره. اگر شما دوتا بتونید این مشکل رو حل کنید، من هم با آرتور صحبت میکنم تا در مورد بالین و گناهی که مرتکب شده تجدید نظر کنه. وقتی دو برادر در نهایت با پیشنهاد ملین موافقت کردن، جادوگر نقشش رو یه بار کامل براشون توضیح داد و بعد دوباره به شکل همون پیرمرد در اومد و ازشون جدا شد. بالین و بالان مسیرشون رو به سمت ویلز ادامه دادن و جایی کنار جاده‌ای که به قصر شاه رایانس میرسید کمین گرفتن. طبق گفته های ملین، رایانس با اینکه پادشاه قدرتمندی بود اما آدم هوسبازی هم بود. اون به تازگی با همسر یکی از لردهای تحت فرمانش رابطه مخفی رو شروع کرده بود و از اتفاق همون شب اون لرد به سفر رفته بود. رایانس هم که موقعیت رو مناسب میدید، میخواست اون شب بدون اینکه کسی متوجه بشه بره سراغ زن و برای اینکه توجه کسی رو هم جلب نکنه، قرار بود فقط با دو نگهبان از قصرش خارج بشه. وسطای شب و توی تاریکی مطلق اون جاده، بالین و بالان وقتی کم کم داشتن از انتظار خسته میشدن، نور مشعل سوارانی رو دیدن که بهشون نزدیک میشد. از اونجا به بعد همه چیز خیلی سریع و راحت پیش رفت. دو برادر شاه رایانس رو غافلگیر کردند و بعد از کشتن نگهبانانش دست و پاش رو بستن و انداختنش پشت اسب و از همون راهی که اومده بودن برگشتن. توی پایتخت وقتی زندانی رو تحویل آرتور دادن، به خاطر شجاعتشون و به توصیه مرلین، آرتور یک بار دیگه گناه بالین رو بخشید و اجازه داد وارد جمع شوالیه‌هاش بشه. بالان هم از برادرش جدا شد تا به ماجراجویی‌هاش به عنوان یه شوالیه سرگردان ادامه بده. اما دستگیری شاه رایانس آخر دردسرهای آرتور نبود. رایانس برادری داشت به اسم نرو که وقتی از دزدیده شدن برادرش به دست شوالیه‌های آرتور خبردار شد، همه نیروهای خودش و همپیمانانش رو جمع کرد و علیه پادشاه رسما اعلام جنگ کرد. در این بین آتش نفرت توی دل پادشاهانی که قبلن یک بار از آرتور شکست خورده بودن و دنبال انتقام بودن شعله کرد و اونها هم به رهبری شاهلات یک بار دیگه پرچم جنگ علیه آرتور رو بالا بردن. در این بین یه تغییر بزرگ دیگه هم اتفاق افتاد. زمانی که آرتور تاجگذاری کرد، دستور داد شهر جدیدی بسازن تا پایتختش رو به اونجا منتقل کنه و حالا بعد از مدت‌ها با نظارت و کمک‌های مرلین، این شهر که اسمش رو گذاشته بودن کملوت آماده سکونت بود. اما آرتور فرصت جشن گرفتن برای پایه‌گذاری کملوت رو نداشت. دشمنانش روز به روز بهش نزدیکتر می شدن و اون هم باید ارتشش رو برای این حمله آماده می کرد. ولی مرلین هم بیکار ننشسته بود. یکی از این روزها زمانی که نیروهای مهاجم برای استراحت توی راه اتراق کرده بودن، مرلین مخفیانه وارد چادر شاهلات شد. شاهلات اولش غافلگیر شد، اما چون میدونست کار اون جادوگر ترور و کشتن دشمنان بی‌دفاع نبود، قبول کرد به حرفاش گوش بده. مرلین برای آخرین بار از شاهلات درخواست کرد که از اون حمله منصرف بشه و از همونجا برگردن به قلمرو خودشون. بهش هشدار داد که نه شاهلات و نه هیچ کدوم از پادشاهانی که همراهش اومده بودن از اون جنگ زنده بیرون نمیان. ولی شاهلات مغرورتر از اون بود که به حرفای مرلین گوش بده و فقط گفت که جادوگر خودش میدونه که برنده این جنگ کیه و با کلماتش فقط میخواد اون رو بترسونه. مرلین اون شب رو دست خالی از چادر شاهلات بیرون رفت. اما روزهای بعد هشدارهاش برای ارتش دشمن همگی تعبیر شده. همون روز بعد یه بیماری ناشناخته بین حیواناتشون شیوع پیدا کرد و تعداد زیادی از اسبهاشون رو کشت. شب بعد چند تا از چادرهاشون آتیش گرفت و باعث شد شک و تردید در مورد حضور یک خائن بینشون در بگیره. البته هیچ کدومشون نفهمیدن که در تمام اون مدت مرلین در حال تعقیب اونها بوده و همه مشکلاتشون ناشی از جادو و خرابکاری های مرلینه. در نتیجه این خرابکاری ها شاهلات و ارتشش چند روز دیرتر از زمان موعد و با اوضاع آشفته‌ای به قرارشون با نرو رسیدن. البته نرو هم که صبر و تحملش تموم شده بود منتظر رسیدن متحدانش نایستاده بود و به تنهایی به جنگ آرتور رفته بود و خب البته به شکل مفتضحانه‌ای شکست خورده بود. حالا سربازان آرتور بعد از شکست سختی که به اولین لشکر دشمن تحمیل کرده بودند منتظر موج دوم حمله ها بودند و شاهلات هم که میدونست راه برگشتی نداره دستور محاصره کملوت رو داد. کل اون جنگ بیشتر از 3 روز طول نکشید و در اون بین شاهلات به دست شاه پلینور که حالا به آرتور اعلام وفاداری کرده بود کشته شد. بقیه پادشاهان شورشگر هم همونطور که مرلین گفته بود توی همون جنگ کشته شده. با به پایان رسیدن جنگ و از بین رفتن بخش زیادی از نیروهای مخالف حالا آرتور میتونست یه بار دیگه با خیال راحت روی تخت پادشاهیش بشینه. ولی خب به نظر می رسی باز هم درد سرهای آرتور تمومی نداره. چند ماه بعد مرلین یه دفعه بیخبر ظاهر شد و به محض اینکه پا به تالار قصد گذاشت دستور داد همه به جز آرتور اونجا رو ترک کنن. بعد روبروی آرتور که با چهره نگرانی بهش زل زده بود ایستاد و گفت متاسفانه اون چیزی که ازش می ترسیدیم اتفاق افتاد. اون پسر هنوز زنده است. ظاهراً همراه با اون کشتی غرق نشده و نجات پیدا کرده. نمیدونم کجاست و الان پیش کی داره بزرگ میشه. ولی هنوز وقتی به آینده نگاه میکنم اون جنگ بزرگی که قراره بین شما دوتا اتفاق بیفته رو میبینم. آرتور با کمی شک و تردید پرسید چطور ممکنه؟ به من گفتن اون کشتی گرفتار طوفان شده و حتی یه تخت چوبم ازش باقی نمونده. ولی مرلین در جواب فقط چشماش رو بست و سری تکون داد. آرتور توی صندلیش فرو رفت و شروع کرد به فکر کردن. بعد از یه سکوت طولانی ایستاد و با قدم‌های محکمی به سمت مرلین اومد. دستشو گذاشت روی شونه ی جادوگر و گفت ببین مرلین، نمیدونم این جنگی که ازش میگی کی قراره اتفاق بیفته، ولی من نمیتونم هر روز در ترس این هیولایی که توی ذهن خودم ساختم بمونم. نمیتونم بذارم فاجعه‌ای که قراره 20 یا 30 سال دیگه اتفاق بیفته امروز هم منو فلج کنه. من از امروز سرنوشتم رو میسپارم به دست زمان و مطمئنم با وجود رفیق و همراهی مثل تو میتونم قدم هام رو محکمتر بردارم. مرلین سرش رو بالا آورد و توی چشمای آرتور نگاه کرد و این بار به جای پسری که سعی داره از اشتباهات گذشتش فرار کنه مردی رو دید که میخواست آینده رو با دستای خودش بسازه. خودش رو جلوی مرلین قوی نشون داد. ولی واقعیت این بود که هنوز هم فکر کردن به آینده نامعلومی که انتظارش رو میکشید نگرانش میکرد. برای اینکه این نگرانی رو از سرش بیرون کنه، وقتایی که سرش خلوت میشد، اسبش رو زین میکرد و میرفت به گشت و گذار در دشت‌ها و تپه‌های اطراف کملوت. یکی از این روزها وقتی داشت به سمت قصرش برمیگشت، توی راه شوالیه‌ای رو دید که با پای پیاده در جهت مخالفش میومد. وقتی داشت از کنارش رد میشد، آرتور متوجه شد که شونه‌های اون شوالیه دارن میلرزن و صورتش از اشک خیسه. آرتور اول از کنار شوالیه رد شد، ولی کنجکاویش نگذاشت چند قدم بیشتر جلو بره و برگشت و از مرد پرسید چی شده و برای چی گریه میکنه. شوالیه همونطور که داشت آه و ناله میکرد، سرش رو بالا آورد و نگاهی به صورت آرتور انداخت، ولی بدون اینکه چیزی بگه به راهش ادامه داد. آرتور هم بیشتر از اون چیزی نگفت، ولی تا زمانی که به قصر برسه نتونست چهره رقت‌انگیز مرد رو فراموش کنه. توی قصر به اولین نفری که برخورد بالین بود که این روزها داشت سعی میکرد خودش رو یک بار دیگه به عنوان یه شوالیه یه لایق ثابت کنه. آرتور قضیه مردی که توی راه دیده بود رو برای بالین تعریف کرد و ازش خواست بره و اون رو پیدا کنه و ته و توه داستانش رو در بیاره. بالین هم فوراً سوار اسبش شد و توی همون مسیری که آرتور گفته بود شوالیه یه گریان رو پیدا کرد. شوالیه روی تخت سنگی زیر سایه یه درخت بزرگ نشسته بود و در کنارش هم زنی ایستاده بود و داشت دلداریش میداد. بالین جلو اومد و ازش پرسید که چرا اونطور گریه میکنه و چطور میتونه کمکش کنه. ولی مرد فقط سرش رو تکون داد و گفت حرف زدن در مورد اون موضوع براش خیلی دردناکه. بالین باز هم اصرار کرد و گفت آخه اینجوری که نمیشه. من و تو هر دو شوالیه‌های این کشور هستیم. مردم روی ما حساب میکنن. خوب نیست کسی تو رو توی این وضعیت ببینه. اصلا پاشو بریم پیش شاه آرتور، مشکلت رو بهش بگو. مطمئن باش هر مشکلی داشته باشی میتونه توی حل کردنش بهت کمک کنه. دیگه قدرتمندتر از پادشاه که نداریم. من خودم هم تا قصر همراهیت میکنم. شوالیه گریان سرش رو بالا آورد و نگاهی به بالین که روی اسبش نشسته بود انداخت. از هیکل و لباس‌هایی که پوشیده بود حد زد مردی که روبروش ایستاده باید قدرت و نفوذ زیادی داشته باشه و برای همین بالاخره قبول کرد که همراه با بالین به قصر آرتور بیاد. توی راه بین بالین و شوالیه فقط سکوت بود، اما وسط‌های راه و وقتی تازه داشتن دیوارهای شهر رو جلوی خودشون می‌دیدن، صدای سم اسبی به گوش رسید که داشت از پشت بهشون نزدیک می‌شد. بالین روشو برگردون و با اینکه نزدیک شدن اسب رو از روی صداش احساس میکرد، باز هم چیزی ندید. اما همین صدا باعث شد اون شوالیه اول چند لحظه سر جاش از وحشت خشک بشه و بعد با جیغ و داد شروع کنه به دویدن. بالین سعی کرد دنبالش بره و آرومش کنه، اما در همون حین صدای سم اسب از کنار گوشش رد شد و چند لحظه بعد چیزی مثل یه نیزه نامرئی سینه اون شوالیه رو در چند قدمی بالین سوراخ کرد. بالین فوراً شمشیرش رو بیرون کشید و چشم چرخون تا ببینه از کدوم طرف داره بهشون حمله میشه، ولی هر چقدر دور خودش چرخید نتونست کسی رو ببینه. فقط صدای اسب رو احساس کرد که دوباره از کنارش رد شد و در امتداد جاده ازش دور و دورتر شد. بالین از اسبش پایین اومد و کنار بدن نیمه جون شوالیه زانو زد. شوالیه با دهانی خونی و صدایی ضعیف رو به بالین گفت گارلون، اسم مردی که منو کشت گارلونه. انتقام من رو ازش بگیر. اون زن میتونه راه رو نشونت بده. و بعد چشماش رو بست و مرد. بالین از مرگ غیر قابل توضیح اون شوالیه خیلی ناراحت شده بود. فکر میکرد وظیفه مراقبت از شوالیه تا رسیدن به قصر به عهده اون بود و حالا که اون مرد کشته شده بود احساس مسئولیت و گناه میکرد. بالین بدن شوالیه گریان رو پشت اسبش گذاشت و از راهی که اومده بود برگشت تا خبر رو به زنی که همراه شوالیه بود برسونه. اون زن هنوز زیر درخت کنار جاده منتظر نشسته بود و وقتی جسد شوالیه را دید، با اینکه خیلی ناراحت شده بود ولی از چهرش مشخص بود که غافلگیر نشده. بالین ازش خواست توضیح بده که اون شوالیه کی بود و چه کسی قصد جونش رو داشت. ولی زن فقط گفت: جواب سوال تو در سرزمین‌های دوردست پنهان شده. اگر واقعا سرگذشت این شوالیه برات مهمه و همونطور که وصیت کرده میخوای انتقامش رو بگیری، باید دنبال من بیای. بالین با اینکه گیج شده بود ولی دیگه چیزی از زن نپرسید. فقط بهش کمک کرد تا شوالیه رو زیر همون درخت دفن کنه. وقتی کارشون تموم شد، از زن خواست همراه باهاش به کملوت بیاد تا خبر اتفاقاتی که افتاده بود رو به شاه آرتور برسونه و اونجا در مورد قدم بعدیشون تصمیم گیری کنه. توی قصر و جلوی آرتور، زن باز هم همون حرفا رو تکرار کرد و گفت که راز اون شوالیه فقط در صورتی که حاضر باشن باهاش بیان آشکار میشه. ولی بالین برخلاف زن، همه یه چیزهایی که دیده بود و ندیده بود رو برای شاه آرتور تعریف کرد. گفت که نسبت به مرگ اون مرد احساس مسئولیت میکنه و از پادشاه خواست تا بهش اجازه بده همراه اون زن بره و انتقام شوالیه گریان رو بگیره. آرتور هم که حالا کنجکاویش نسبت به این قضیه حسابی بالا رفته بود، این اجازه رو داد و این طور بود که صبح روز بعد بالین و اون زن مرموز سوار بر دو اسب به جاده زدن. با اینکه سفرشون روزها طول کشید، ولی گذروندن وقت با اون زن هم باعث نشد بالین چیز بیشتری در مورد اتفاقاتی که افتاده بود یا مقصدشون بفهمه. زن بیشتر از اون چه لازم بود صحبت نمی کرد و فقط در مورد مسیری که باید می رفتن حرف می زد. تا اینکه بالاخره بعد از روزها رسیدن به خونه یکی از لردهای محلی و چون هر دو از سفر طولانیشون خسته بودن، از مهمون نوازیش استقبال کرد. اون لرد به بالین و همسفرش جای خواب و غذا داد و ازشون خواست تا هر وقت میخوان اونجا استراحت کنن. ولی همون شب اولی که سر میز شام نشستن، بالین متوجه صدای فریادهای دردناکی شد که از طبقه بالای خونه می اومد. اولش سعی کرد توی کار میزبانشون فضولی نکنه، چیزی در این مورد نپرسه، اما وسطای شام دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و پرسید این صدا چیه و از کجا میاد. با این حرف بالین لبخند از لبهای اون لرد پاک شد و بعد از چند لحظه سکوت یه دفعه شروع کرد به گریه کردن. وقتی بالاخره تونست خودش رو کنترل کنه، برگشت رو به بالین گفت: این صدای پسرمه که توی بستر مرگ افتاده. البته تقصیر خودمه. اگر زودتر حساب اون گارلون لعنتی رو رسیده بودم، کار به اینجا نمی‌رسید. با شنیدن اسم گارلون، گوشای بالین تیز شد و از میزبانشون خواست بیشتر تعریف کنه. اون لرد هم براش توضیح داد که گارلون یه شوالیه بدنامه که هیچ کس توی اون منطقه از دست ظلم و آزارش در امان نیست. ولی این گارلون یه قدرت جادویی داره که باعث میشه کسی نتونه جلوش وایسه و اون قدرت اینه که وقتی سوار اسبش باشه نامرئی میشه. برای همینه که بهش شوالیه نامرئی هم میگن. البته چند وقت پیش این لرد گارلون رو دو بار توی مبارزه شکست داده بود و هر دو بار از جونش گذشته بود. اما چون شکست برای این شوالیه مغرور سخت تموم شده بود، انتقامش رو از پسر لرد گرفته بود. در نهایت میزبان گفت که تنها راهی که برای زنده موندن پسرش وجود داره اینه که یک کاسه از خون این شوالیه نامرئی رو بخور. بعد از تموم شدن صحبت‌های میزبان، بالین با عصبانیت روی میز کوبید و گفت: خودشه، این همون نامردیه که ما هم برای پیدا کردنش این همه راه رو اومدیم. من هم قسم خوردم که انتقام مردی که تحت محافظت من بود و به دست این بزدل کشته شد رو بگیرم. اگه میدونی این شوالیه نامرئی کجاست، بگو تا انتقام هر دومون رو بگیرم و خونش رو برات بیارم. میزبان لبخندی زد و جواب داد: از تو به خاطر شجاعت و عدالت طلبیت ممنونم جوون. منتها همونطوری که از اسمش مشخصه، پیدا کردن شوالیه یه نامرئی کار آسونی نیست. ولی من میتونم توی این راه بهت کمک کنم. گالون برادر پادشاه یکی از سرزمین‌های اطراف به اسم شاه پلام.
این شاه پلام قرار هفته آینده یه مهمونی خیلی بزرگ توی قصرش برگزار کنه و همه نجیب زادگان محلی رو هم دعوت کرده. مطمئنم گارلون هم توی اون مهمونی هست و مهمتر از همه اینکه اونجا نامرئی نیست و راحت میتونی پیداش کنی.
بالین به خاطر اون اطلاعات تشکر کرد و قرار شد هر سه برای رسیدن به اون مهمونی همون فردا راه بیفتن. اما یک هفته بعد وقتی پشت دروازه های قصر شاه پلام رسیدن، نگهبانان بهشون اطلاع دادن که این مهمونی فقط برای زوج هاست و اون لرد که تنها اومده حق ورود نداشت. در ضمن از بالین خواستن همه سلاحهاش رو همونجا تحویل بده. بالین شمشیر جادویش رو باز کرد و داد دست لرد که اجازه ورود نداشت. اما یه شمشیر کوچیک‌تر هم داشت که وقتی خواستن ازش بگیرن با قاطعیت گفت که یه شمشیر باید همراهش باشه، چون در سرزمینی که اون ازش میاد یه شوالیه هیچ وقت بدون شمشیرش نمیمونه. نگهبانا هم که میدونستن اگه بیشتر از اون اصرار کنن باعث سر و صدا و دعوا میشه، گذاشتن بالین شمشیرش رو به شرطی که زیر لباسش مخفی کنه با خودش ببره داخل. از همون لحظه اولی که وارد تالار مهمونی شدن، چشمای بالین دنبال گارلون بود و وقتی از یکی از مهمونا پرسید اون رو کجا میتونه پیدا کنه، بهش مردی رو نشون دادن که اون طرف تالار ایستاده بود و وسط یه جمع 3-4 نفره داشت میگفت و میخندید. بالین اول دوروبر تالار رو خوب برانداز کرد تا راههای فرارش رو پیدا کنه و بعد از مدتی دوباره خیره شد به هدفش. میدونست که دو گزینه بیشتر نداره، یا اینکه همونجا شمشیرش رو بیرون میکشید و کار رو تموم میکرد که در اون صورت احتمال زنده بیرون اومدنش خیلی خیلی میومد پایین، و یا اینکه صبر میکرد تا آخر شب بعد از مهمونی گارلون رو غافلگیر کنه که باز به احتمال خیلی زیاد نامرئی میشد و پیدا کردنش خیلی سخت. همونطور که بالین داشت شرایط مختلف رو توی سرش بررسی میکرد تا موقعیت مناسب رو پیدا کنه، متوجه شد گارلون داره مستقیم میاد به سمتش. وقتی جلوش رسید، گارلون با صدای بلندی گفت:
چطور پسر؟ چیزی میخوای اینقدر چپ چپ نگاه میکنی؟
بالین متوجه شد که تمام اون مدت ناخواسته نگاهش رو از گارلون بر نداشته بود. برای اینکه بیشتر از اون به خودش جلب توجه نکنه، روش رو برگردوند و خواست که از اونجا دور بشه. ولی گارلون دوباره فریاد زد:
وایسا ببینم، پدر و مادرت بهت یاد ندادن زل زدن به بقیه بی‌ادبیه؟ نمیخوای عذرخواهی کنی؟ یا خودم باید ادبت کنم؟
بالین باز هم جوابش رو نداد و همونجا ساکت ایستاد. گالون یه دفعه دستشو بالا برد و با پشت دست محکم خوابون توی دهن بالین. بالین از شدت ضربه یه قدم عقب رفت و با دست دهنش رو پوچون. گالون با لحن تمسخرآمیزی گفت:
اینم برای اینکه یاد بگیری به میزبانت بی احترامی نکنی. حالا برو یه گوشه ساکت وایس تا ندادم نگهبانا بندازنت توی دخمه های همین قصر.
در اون لحظه همه مهمونا که از حرکت گارلون شوکه شده بودن با چشمای گرد داشتن اون صحنه رو تماشا میکرد، ولی صبر بالین دیگه تموم شده بود. بی مقدمه شمشیرش رو همونجا بیرون کشید و با فریاد بلندی اون رو روی سر گارلون فرود آورد. بدن گارلون همراه با سر از وسط نصف شدش روی زمین افتاد و بلافاصله جیغ و داد کسانی که دور و برشون ایستاده بودن بالا رفت. شاه پلام هم که در چند قدمی ایستاده بود و کشته شدن برادرش رو به دست اون غریب دیده بود، با عصبانیت گرزش رو از نگهبانی که کنارش ایستاده بود گرفت و به سمت بالین حمله کرد. بالین تونست از جلوی ضربه اول و دوم گرز جا خالی بده، اما وقتی پلام گرزش رو برای بار سوم چرخون، مجبور شد برای دفاع از خودش شمشیرش رو بالا بیاره. شمشیر زیر ضربه سنگین گرز خورد شد و بالین که دیگه چاره ای نمیدید، قبل از اینکه پلام بتونه ضربه بعدی رو وارد کنه، با یه لگد به سینه اون رو عقب روند و پا به فرار گذاشت. میدونست بیرون در اصلی نگهبانا خفتش میکنن و به اون طرف نمیتونه بره. برای همین دوید به سمت راهروهای قصر تا اونجا حداقل سلاحی برای دفاع از خودش پیدا کنه.
همونطور که دیوانه وار توی اون راهروها میدوید، شاه پلان با گرزش چند قدم عقب‌تر دنبالش میومد. ولی بارین هرچی این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، هیچ سلاحی پیدا نکرد. اون موقع بود که شروع کرد با لگد باز کردن درهایی که بهشون میرسید، ولی اونجا هم نتونست چیز به درد بخوری پیدا کنه. تا اینکه بالاخره یکی از اون درها به روی یه اتاق بزرگ و عجیب باز شد. علاوه بر تزئینات دیواری و سقفی شکوهمند، وسط این اتاق فقط یه میز طلایی با پایه‌های نقره‌ای بود و روی این میز یه نیزه بزرگ قرار داده شده بود. بالین دوید تا نیزه رو از روی میز برداره و پشت سر شاه پلام دنبالش اومد تا با گرزش ضربه آخر رو بزنه. اما قبل از این که بتونه دستش رو پایین بیاره، بالین برگشت و نیزه رو فرو کرد توی شکمش. خون از دهان شاه پلان بیرون زد و با چشمانی وحشت زده اول به نیزه و بعد به صورت بالین نگاه کرد. بالین با خشم فشار رو بیشتر کرد و نیزه رو همراه با بدن شاه پلان کوبوند روی زمین. در همون لحظه صدای مهیبی شبیه به ریزش کوه به گوش رسید و دیوارهای قصر شروع کردن به لرزیدن. قبل از اینکه بالین بفهمه چی شده، کل اتاق مثل کشتی طوفان زده شروع کرد به بالا پایین رفتن. اول گرد و غبار و سنگ ریزه و کم کم تکه سنگ های بزرگتر از سقف شروع به ریزش کردن. بالین هنوز توی حالت شک و گیجی بود و تا اومد از اون اتاق بزنه بیرون، یه تخت سنگ بزرگ پایین افتاد و جلوی راهش رو بست. بالین فوراً دوید به سمت پنجره کوچیکی که تنها راه خروجش بود، اما ارتفاعش خیلی بلندتر از اون بود که دست بالین بهش برسه. در همون حال که سعی میکرد یه جوری از دیوار بالا بره، سقف داشت کم کم به طور کامل روی سرشون خراب میشد و همه چیز رو زیر خودش له میکرد. و بالاخره قبل از اینکه بالین بتونه خودش رو نجات بده، یکی از همین سنگ‌ها روی سرش فرود اومد و اون رو بیهوش کرد. توی لحظات آخر بالین فکر میکرد کارش تمومه و همونجا میمیره. اما وقتی تونست چشماش رو باز کنه، با اینکه از فرق سر تا نوک انگشتای پاش درد میکرد، ولی هنوز زنده بود. سعی کرد از سر جاش بلند شه تا ببینه کجاست و چه خبر شده. اما استخونهای شکستش این اجازه رو بهش نمیدادن. از چیزی که بالای سرش میتونست ببینه فهمید که توی یه اتاق بزرگ خوابیده و نور خورشید از پنجره داخل رو روشن میکرد. منتها نمیدونست آیا اون اتاق متعلق به دوست یا دشمن. در همین حال یه دفعه متوجه تشنگی شدیدی شد که گلوش رو خراش میداد. با اینکه مطمئن نبود کسی اونجا هست که بهش کمک کنه، دهانش رو باز کرد و دو سه بار با صدای ضعیفی کلمه آب رو تکرار کرد. چند لحظه بعد دستی از ناکجا به سمتش دراز شد و کاسه آب رو به لبهاش گرفت تا از اون بنوشه. بالین بعد از نوشیدن آب سرش رو کمی بالا آورد تا ببینه اون دست متعلق به کیه و اونجا کنار تختش مرلین رو دید که روی یه صندلی نشسته و با نگاه رقتبار و دلسوزانهی بهش نگاه میکنه. بالین با همون صدای ضعیف از مرلین پرسید چه اتفاقی افتاده و اون اینجا چی کار میکنه. جادوگر نفس عمیقی کشید و جواب داد:
آه بالین جوان، چه اتفاقی افتاده؟ قصر شاه پلام روی سر تو و همه ای کسایی که داخلش بودن خراب شد. باید بگم که خیلی خوش شانسی. سه روز داشتیم زیر آوار و تخت سنگ میگشتیم تا بالاخره پیدات کردیم. ولی بقیه مثل تو خوش شانس نبودن. حتی جسد خیلی ها رو نتونستیم سالم بیرون بکشی. علاوه بر اون قحطی خشکسالی هم این سرزمین و هم دو قلمرو همسایه رو غیر قابل سکونت کرده.
بالین با تعجب پرسید: ولی آخه برای چی؟ چی باعث همچین زلزله و خرابی شد؟ خشکسالی چرا؟
ملین سری تکون داد و گفت: اینا همش کار توه. اون نیزه‌ای که با شکم شاه پلام رو سوراخ کردی یه سلاح معمولی نبود. اون نیزه مقدس بود.
نیزه‌ای که در کنار جام مقدس برای مسیحیان از با ارزش‌ترین چیزای دنیاست. شاه پلام و پدرانش و پدران پدرانش سالها وظیفه نگهبانی و محافظت از این نیزه رو بر عهده داشتند. ولی حالا که از این نیزه برای کشتن یکی از نگهبانانش استفاده شده، علاوه بر خرابی و خشکسالی توی این سه سرزمین، کل بریتانیا وارد یه دوره تاریک 20 ساله میشه. دوره‌ای پر از آشوب و جنگ و ناآرامی. این نفرین واقعی نیزه سرنوشت. بالین توی شوک رفته بود و توانایی صحبت کردن نداشت. مغزش داشت اطلاعاتی که ملین در اون لحظه بهش داده بود رو پردازش میکرد. اما چیزی که بیشتر از همه باعث گیجی بالین شده بود، لحن صحبت کردن ملین بود. جادوگر اون ماجرا رو نه با طعنه و ملامت و نه با ناراحتی و قصه براش تعریف کرده بود. انگار فقط داره داستانی رو روایت میکنه که سالها پیش شنید. ملین در ادامه صحبتهاش گفت:
میدونم که میخوای خودتو سرزنش کنی، ولی خب کارش نمیشه کرد. سرنوشت اینطور برای تو بریتانیا رقم خورده بود. در ضمن تو فقط داشتی از خودت دفاع میکردی. شاید قسمت خنده‌دار ماجرا اینجا باشه که شاه پلام هم زنده موند و الان توی یه قصر دیگه داره درمان میشه. حالا تو هم دیگه نمیخواد قصتش رو بخوری. چند روزی رو همینجا استراحت کن و بعد به راحت ادامه بده.
ملین با گفتن این حرف از جا بلند شد که بره، اما قبل از اینکه از اتاق خارج بشه بالین گفت:
ملین، دفعه بعدی که همدیگر رو دیدیم باید به هم بگی چطور میتونم این اشتباهم رو جبران کنم. مطمئنم یه کاری از دست من بر میاد.
ملین روشو برگردوند و با لبخند مهربانانه ای گفت:
آره، دفعه بعدی که همدیگر رو دیدیم حتما.
بعد از رفتن ملین، بالین فهمید جایی که درش بستری شده یه صومعه در نزدیکی همون قلعه بود. روز بعد اون لردی که همراهش به قلعه پلام اومده بود به یادتش اومد و شمشیر جادوییش رو بهش برگردوند. و وقتی بالین از زنی که همراهش بود سراغ گرفت، خبر داد که اون هم همراه بقیه مهمانون زیر آوار دفن شده. بالین از اون لرد عذرخواهی کرد که نتونسته بود خون شوالیه نامرئی رو برای پسرش بیاره. ولی مرد بهش گفت که نگران نباشه و همین که میدونه قاتل پسرش به سزای عملش رسیده براش کافیه. بعد از گذشت یک هفته و وقتی تونست بالاخره روی پای خودش بیسته، بالین وسایلش رو جمع کرد و برخلاف اصرار راهبان صومعه با اسبش زد به جاده. توی راه دشت ها و جنگل های خشک شده ای رو دید که هیچ موجود زنده ای توشون پیدا نمیشد و قلبش از این که میدونست اون باعث چنین فاجعه‌ای شده درد میگرفت. اما بعد از گذشتن از این سرزمین ها رسید به مناطقی که سبزی و سرزندگیشون هرچی جلوتر میرفت بیشتر میشد. بالین نمیدونست دقیقا کجای بریتانیاست، ولی چند روز گذشته رو روی زمین سفت خوابیده بود و از گیاهان وحشی که سر راهش پیدا میشد تغذیه میکرد و حالا دنبال جایی بود که بتونه یه خواب راحت بره و یه وعده غذای گرم بخوره. تا اینکه بالاخره یه روز توی جاده از دور یه قلعه بزرگ رو دید. با خودش گفت هر طور باشه میره و به صاحب اون قلعه التماس میکنه برای یک شب بهش غذا و جای خواب بده. اما کمی جلوتر کنار جاده به یه صلیب سنگی بزرگ رسید که روی اون این کلمات حک شده: شوالیه های تنها از عبور از این سرزمین برحذر باشند. بالین معنی اون کلمات رو می فهمی، اما خستگی بهش اجازه نمی داد بهشون توجه کنه. حتی وقتی جلوتر یه پیره مرد جلوش رو گرفت و بهش هشدار داد که اگر تنها وارد اون قلعه بشه ازش زنده بیرون نمیاد، هم بالین از تصمیمش منصرف نشد. برخلاف همه نشونه هایی که توی راه دیده بود، وقتی پشت در این قصر رسید، گروهی از مردان و زنان جوان با روی باز به استقبال بالین اومده و اونو به داخل دعوت کردن. بعد از اون بالین با حیرت و شگفتی وارد تالاری شد که در اون مهمونی مفصلی در جریان بود و چیزی که در اون زیاد پیدا می شد غذا و شراب و موسیقی بود.
اونجا از خشکسالی و غمی که بالین از دلش بیرون اومده بود خبری نبود و همه داشتن میگفتن و میخندیدن و میرقصیدن. مسافر خسته نشست روی یکی از صندلی‌های خالی و به نزدیکترین بشقاب غذایی که دستش میرسید چنگ زد و شروع کرد به خوردن. بالین همونطور که غذاشو میخورد حاضرین مهمونی رو هم از زیر نظر میگذرون. از قیافه و لباسای مهمونا مشخص بود همه اشراف زاده هستن، ولی ظاهرا همه توی یه سطح بودن و پادشاه و حاکمی بین اونها نبود. وقتی بالین حسابی سیر شد و به صندلیش تکیه داد تا از بقیه مهمونی لذت ببره، یکی از مردان کنارش ایستاد و با اشاره دست از بقیه خواست ساکت بشن. بعد شروع به صحبت کرد و گفت:
خب دوستان، همونطور که میبینید ما امشب بین خودمون یه شوالیه شجاع دیگر رو داریم و وقتشه بهش توضیحات لازم در مورد بازی کوچیکمون رو بدیم.
با این حرف برگشت و رو به بالین گفت:
ما توی این قصر یه سنت خیلی قدیمی و خیلی مهم داریم. قصر ما نزدیک ساحله و کمی دورتر از اون یه جزیره قرار گرفته. ما از هر شوالیه‌ای که تنها پا به سرزمین ما بگذاره میخوایم به این جزیره بره و با نگهبان اون بجنگه. البته از جنگ مشخصا منظورم تا سرحد مرگه. متوجهی که؟ یعنی در آخر فقط یه نفر توی اون جزیره زنده میمونه.
بالین با شک و تردید نگاهی به مرد کرد و گفت:
ببین، من از مهمون نوازی و لطفی که در حق من کردید ممنونم، ولی راستش به تازگی اتفاقات سختی رو پشت سر گذاشتم و مطمئن نیستم قدرت جنگیدن داشته باشم. اگه اجازه بدید من به کملوت برمیگردم و حتی هر هزینه‌ای که بابت غذا و جای خواب لازم باشه رو براتون میفرستم.
مرد که انگار بهش برخورده باشه گفت:
آه خدای من، یعنی میگی تمام این مدت با یه آدم ترسو طرف بودیم؟ فکر کردم موقعی که وارد شدی خودت رو به عنوان یه شوالیه معرفی کردی.
بالین سعی کرد توضیح بده قضیه ترس نیست، بلکه الان شرایطش برای جنگیدن ایدئال نیست. اما هر کاری کرد میزبانانش قبول نکردن و گفتن اگر نتونه اون رسم اونها رو به جا بیاره چطور روش میشه جاهای دیگه کشور بره و به خودش بگه شوالیه. در نهایت بالین تسلیم اصرار و پافشاری میزبانانش شد و قبول کرد که فردا به جنگ نگهبان اون جزیره بره. صبح روز بعد همراه با طلوع آفتاب کنار ساحل یک قایق به همراه لباس ها و وسایل رزم نو منتظر بالین بود. بالین زره و کلاه خودی که براش آورده بودن رو پوشید، اما از بین وسایل قدیمیش سپر خودش رو برد. وقتی ازش دلیل این کار رو پرسیدن گفت که چون روی سپر یک شوالیه نشان خونوادگیش حک شده، توی میدون جنگ حکم هویتش رو داره و به وسیله اونه که دشمنان میفهمن با کی طرفن و زمانی که ازش شکست میخورن داستان شجاعت و قدرت فرزندان اون خونواده رو در مناطق مختلف پخش میکنه. ولی یکی از مردان همراهش به تورفتگی‌ها و شکستگی‌های سپر اشاره کرد و گفت که با اون یک دقیقه هم توی جنگ با نگهبان جزیره دوام نمیاره. در ضمن جنگی که اون داشت واردش میشد مبارزه تن به تن تا سرحد مرگ بود و اهمیتی نداشت که حریفش بدون اون کیه و از چه خانواده‌ایه. بالین نگاهی به سپرش انداخت و دید که حرفای اون مرد حقیقت داره و احتمالاً به نفعش بود که با یه سپر نو به اون مبارزه بره. اینطور بود که بالین سپر جدیدش رو برداشت و سوار قایق شد تا به همراه چند نفر از میزبانانش برن به سمت جزیره مورد نظر. حدود 10 دقیقه پارو زدن تا بالاخره ساحل اون جزیره توی افق پیدا شد. وقتی نزدیکتر شدن بالین متوجه شد جزیره اونقدرها هم که فکر میکرد بزرگ نبود. حدس میزد از این طرف تا اون طرفش رو بتونه در کمتر از نیم ساعت با پای پیاده طی کنه. وقتی به خشکی رسیدن همراهانش به بالین گفتن که مستقیم بره تا برسه به یه تپه کوچیک و بالای اون تپه حریفش منتظرش خواهد. همینطور بهش اطلاع دادن که خودشون از یه فاصله امن مبارزه اونها رو تماشا خواهند کرد. بالین هم طبق صحبت اونها رفت و رفت تا یه جایی وسطای جزیره اون تپه رو پیدا کرد. لازم نبود از همراهانش بپرسه تپه‌ای که روبروش بود محل قرارشون هست یا نه، چون درست در بالای اون یه شوالیه درشت هیکل با لباس‌های جنگی از سر تا پا سرخ رنگ منتظرش ایستاده بود. والین قبل از اینکه به بالای تپه برسه شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و لبه محافظ کلاه خودش رو داد پایین. وقتی روبروی شوالیه سرخ که اون هم شمشیرش رو آماده کرده بود رسید، چند لحظه ایستاد و بهش خیره شد. نیازی به صحبت اضافه نبود. هر دو مرد می دونستن برایشون اونجا و همزمان برای حمله به سمت همدیگه دویدن. رد اولین ضربه شمشیر روی زره هر دو شوالیه باقی موند و توی ضربه های دوم و سوم لبه های دو شمشیر همدیگر رو دفع کرد. قبل از حمله بعدی دو جنگجو قدمی به عقب رفتن تا واکنش حریفشون رو بسنجن. چیزی که برای بالین از همون ابتدای مبارزه واضح شده بود این بود که پیروزی در جنگ با مردی که روبروش ایستاده اونقدرها هم که فکر میکرد ساده نبود. اون از لحاظ قدرت بدنی چیزی از بالین کم نداشت و از حرکات شمشیرش مشخص بود یه شوالیه با تجربه است. با این حال بالین هنوز به پیروزی امید داشت. بعد از یه نفس عمیق یک بار دیگه شمشیرش رو بالا برد و به استقبال شوالیه سرخ رفت. در دقایق اول مبارزه دو طرف دنبال نقاط ضعف حریفشون بودن و کم کم وقتی این نقاط ضعف خودشون رو نشون دادن و با خسته شدن دو جنگجو شمشیرها راهشون رو به پوست و گوشت و استخون هم پیدا کردن. خون از بدن اونها و از لابلای شکاف‌های زرهشون قطره قطره روی زمین می‌ریخت و بعد از چند ساعت مبارزه زمین زیر پاشون تبدیل شده بود به گل سرخ. زمانی که به نظر می‌رسید هیچ کدومشون قصد تسلیم شدن ندارن، بالاخره توی یه لحظه حساس بالین سپرش رو به گوشه ای انداخت و با دو دست شمشیرش رو تا دسته توی شکم حریفش فرو برد. شوالیه سرخ از درد روی زمین زانو زد. بالین هم شمشیرش رو بیرون کشید و چند قدمی عقب رفت. شوالیه سرخ همونطور که سرش پایین بود و دست روی شکمش گذاشته بود برای اولین بار لب به صحبت باز کرد و گفت:
پس سرنوشت من هم این بود.
بالین با شنیدن اون صدا سر جا خشکش زد. چند لحظه ایستاد و با ناباوری مردی که روبروش زانو زده بود رو نگاه کرد. اون هم میخواست حرف بزنه اما احساس میکرد یه دست نامرئی داره به گلوش فشار میاره و صداش رو خفه کرده. فقط جلو رفت و بی اختیار دستش رو برد به سمت کلاه خود حریفش. شوالیه سرخ هم از این موقعیت استفاده کرد و با یه حرکت شمشیرش رو فرو کرد توی شونه بالین. بالین از درد فریادی زد و هر دو مبارز که دیگه توان جنگیدن نداشتن افتادن روی زمین. بالین همونطور که روی زمین خوابیده بود به سختی شمشیر رو از شونش بیرون کشید و کلاه خودش رو برداشت. بعد روش رو برگردون به سمت شوالیه سرخ و گفت: برادر، منم بالین. حالا نوبت شوالیه سرخ بود که شوکه بشه. اون هم همونطور که به سختی نفس میکشید کلاه خودش رو برداشت و صورتش رو برگردون به سمت بالین. با دیدن صورت خونی و در هم رفته‌ای که کنارش روی زمین افتاده بود، بالین احساس کرد همه غم‌های عالم رو یه دفعه ریختن توی قلبش. خودش بود، بالان، برادری که در سخت‌ترین لحظات زندگی تنهاش نگذاشته بود، حالا در حال مرگ کنارش خوابیده بود. البته خود بالین هم وضع بهتری نداشت. کمی طول کشید اما بالین یاد یه خاطره دیگه هم افتاد و قصهش چند برابر شد. یادش اومد زنی که این شمشیر جادویی رو بهش داده بود بهش هشدار داده بود که یه روز عزیزترین کسش رو با اون میکشه و حالا به دست خودش اون پیشگویی رو به واقعیت تبدیل کرده بود. بالین برگشت با عصبانیت رو به برادرش گفت: تو اینجا چی کار میکنی بالان؟ بالان هم در حالی که گریه می‌کرد براش توضیح داد که وقتی ماجرای اون و شاه پلام رو شنید راه افتاده بود تا به کمک برادرش بیاد، اما توی راه به همون قلعه لعنتی رسیده بود و اونها مجبورش کردن تا با نگهبان قبلی جزیره بجنگه
وقتی هم که اون نگهبان رو کشت مجبورش کردن جای اون رو پر کنه تا نفر بعدی بیاد. بالین ناله کنان گفت: منو ببخش برادر، همش تقصیر منه. اگه این شمشیر جادویی لعنتی رو نمی گرفتم، اگه نگزه مقدس رو از سر جاش بر نمی داشتم، تو و خیلی های دیگه زنده می موندی. منو ببخش. ولی بالان جواب نداد. فاصله بین نفسهاش آروم آروم زیاد شد و بعد از چند لحظه دیگه صدایی ازش بلند نشد. بالین از روی استیصال فریادی رو به آسمون کشید. بعد به سختی بدنش رو روی زمین کشوند و به سمت برادرش خزید. دستاش رو دور سینه بالان قفل کرد و دوباره روی زمین بلو شد. تنها چیزی که توی اون لحظات آخر میتونست آرومش کنه این بود که چشماش رو ببنده و در آغوش برادرش بمیره. بعد از چند دقیقه سایه‌ای بالای سرش ظاهر شد و جلوی نور خورشید رو گرفت. وقتی چشماش رو باز کرد مردان و زنانی رو دید که همراه باهاش به جزیره اومده بودن. بالین با خشونت فریاد زد: نه، دست به من و برادرم نزنید. بذارید این دم آخر باهاش تنها باشم. برید و فردا برای دفن کردنمون برگردید. بعد صداش رو پایین آورد و با لحن آرومتری گفت: فقط یه خواهشی ازتون داشتم. من و برادرم رو توی یه قبر دفن کنید. بعد از رفتن اونها ساعت‌های آخر زندگی بالین همونجا بالای تپه و کنار بدن سرد برادرش گذشت. توی این مدت سعی کرد مسیرش رو یک بار دیگه توی ذهن مرور کنه و همه کارهایی که اون رو به اون نقطه رسونده بود به خاطر بیاره. و بالاخره کمی بعد از غروب خورشید بالین هم چشماش رو بست و آخرین نفسش رو کشید. نیمه های شب یه قایق دیگه به اون جزیره اومد. توی تاریکی شب دو مرد پا به ساحل جزیره گذاشتن و رفتن به سمت تپه‌ای که دو برادر روش خوابیده بودن. میلین و یکی از خدمتکارانش قبری کندند و همونطور که بالین وصیت کرده بود اون و برادرش رو همراه با هم دفن کردند. میلین به وسیله جادو روی سنگی که بالای قبر گذاشته بودن و با حروف طلایی این کلمات رو نوشت: آرامگاه بالان، شوالیه دورگرد و برادری قابل اعتماد. و بالین، شوالیه‌ای با دو شمشیر و مردی که با ضربه‌ای دردناک سرنوشت کشور را عوض کرد. بعد از اون ملین به خدمتکارش دستور داد تا شمشیر جادوی بالین رو برداره و از اونجا به قایقشون برگشته. بعد از کمی پارو زدن رسیدن به یه رودخونه و اونجا ملین به خدمتکار دستور داد تا قایق رو متوقف کنه. بعد به وسیله جادو یه تیکه سنگ مرمر بزرگ ظاهر کرد و شروع کرد به خوندن ورد و جادو. وقتی کارش تموم شد چشماش رو باز کرد و به خدمتکار گفت شمشیر رو داخل سنگ فرو ببره. شمشیر به راحتی یک اسفنج تا دسته در دل سنگ مرمر فرو رفت و مرلین همون جا سنگ رو داخل رودخونه رها کرد تا آب اونو با خودش ببره. خدمتکار همونطور که دور شدن سنگ رو تماشا میکرد پرسید: حالا چی میشه؟ ملین هم بدون اینکه روشو برگردونه جواب داد: حالا هیچی. حالا منتظر میمونیم تا مردی که لیاقت بیرون کشیدن شمشیر از این سنگ رو داشته باشه ظاهر بشه. شنیدید قسمت دوم از 33 اپیزود پادکست ساگا بود. قبل از هر چیز ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود رو شنیدید.
خب فعلا افسانه های آرتوری رو همینجا رها میکنیم تا در آینده دوباره برگردیم بهشون. البته یه چیزی رو هم بگم، توی این داستان های دنباله دار مثل افسانه های آرتوری یا سفر به غرب، من خودم دلم نمیاد اینطوری ولشون کنم. یعنی میرسم به یه جایی از داستان بعد میگم خوبه اینجا رو هم بگم اونجا رو هم بگم، ولی واقعا اگه بخوام کل این افسانه های آرتوری رو پشت سر هم تعریف کنم حداقل یه 30-40 اپیزودی میشه. ولی خب عوضش رسیدیم به گوشت داستان، یعنی تا اینجا یه سری مقدمه چینی هایی کردیم، حالا از این به بعد میخوایم این دونه هایی که این طرف اون طرف کاشتیم رو ببینیم چطور رشد میکنن. برات بریم یکم در مورد داستانی که شنیدیم صحبت کنیم. اول در مورد اون فرزند نامشروع آرتور که میخواد بکشتش و نمیتونه، شاید بدونید شاید هم نه، ولی این پسر اسمش موردرد هست و وقتی بزرگ میشه تبدیل میشه به بزرگترین دشمن آرتور و در نهایت اونه که به پادشاهی آرتور پایان میده. اینو هم بد نیست بگم که مورگاس خواهر ناتنی آرتور 4 تا پسر دیگه هم داره از شاهلات به اسمهای گاوین، اگروین، گاهریس و گارث که همشون جزو شوالیهای اصلی میزگرد هستن. این گاوین هم که بعدن بیشتر ازش میشنویم یه کینه سختی پیدا میکنه نسبت به پلینور. گفتیم پلینور پدر شاهلات رو کش دیگه، بعد سر همین کینه هم داستانهای زیادی درست میشه. از اون که بگذاریم میرسیم به تصمیم ملین و آرتور برای کشتن یه تعداد نوزاد بیگناه برای اینکه به زعم خودشون کشور رو نجات بدن. جالبه که ما زیاد دیدیم توی داستانهای مختلف که یه پادشاهی یا یه شخصیتی یه پیشگویی بدی رو میشنوه و بعد برای فرار کردن ازش دست به کارهایی میزنه که اون کارها دقیقا میشه دلیل اینکه اون پیشگویی به واقعیت تبدیل میشه. یعنی مرلین هم با اون قدرتهایی که داشته و با اینکه انقدر میگیم خردمند بوده بازم میفته توی همین دا. و بعد اصلا آدم تعجب میکنه که چطور شخصیت هایی که خودشون رو طرف خیر و خوبی میدونن حاضر میشن مرتکب همچین جنایتی بشن. و باز قسمت ترسناکش اینجاست که توی دنیای واقعی هم از این موارد ما زیاد میبینیم. مرلین و آرتور موقعیت خودشون رو میدیدن و میگفتن اگر این بچه بخواد حکومتی که ما اینقدر براش زحمت کشیدیم رو نابود کنه، کشور میفته توی همون جنگ‌های داخلی که قبلا درگیرش بود و حالا جون این چند تا بچه‌ای که ما داریم میکشیم در برابر آدم‌هایی که اگر ما نباشیم کشته میشن ارزشی نداره. این یادآور یه سوال معروفیه که میگن شما اگر بتونید در زمان سفر کنید برمیگردید تا هیتلر رو موقع نوزادی بکشید؟ اینجا شکل دیگه این سوال میشه که آیا حاضر بودید بیمارستانی که هیتلر توش به دنیا اومد رو منفجر کنید؟ به هر حال نمیخوایم خیلی وارد بحث فلسفه اخلاق بشیم، ولی خوبه به این فکر کنیم گناهان هر شخص به اندازه قدرت ها و مسئولیت هاشه و ما حالا درست ممکنه کاری که آرتور کرد رو نکنیم، ولی آیا توی زندگی شخصیمون هم نشده تا حالا به خاطر منافع شخصی مستقیم یا غیر مستقیم به بقیه آسیب زده باشیم؟ نفر اولی هم که این سوال ازش میپرسم خودم هست. اما از اینجای داستان به بعد همونطور که شنیدید آرتور نقشش کمرنگ میشه و تمرکز میره روی شخصیت‌های دیگه داستان و به خصوص بالین. اول در مورد زن جوان یه سری داستان فرعی هست که من واردش نمیشم، ولی به طور خلاصه این زن از آوالون که یه جزیره جادویی هست و بعداً بیشتر در موردش میشنویم میاد و در حقیقت این شمشیر رو از بانوی برکه یا یه شخص دیگه دزدیده تا اونو بده به برادرش. حالا چرا میخواد بده به برادرش؟ چون اون معشوق این زن جوان رو کشته و دختر در واقع میخواد انتقام بگیره. حالا به هر حال دیگه وارد این جزئیات نمیشیم خیلی توی داستان. اما نکته مهم دیگه‌ای که باید بگم در مورد خود بانوی برکه هست. شنیدیم که این ساحره که با اسمهای مختلفی شناخته میشه به دست بالین کشته شد، اما در واقع توی افسانه های آرتوری ما چند تا بانوی برکه داریم. یکیشون همینه که اینجا کشته شد، یکیشون لنسلوت رو بزرگ میکنه، یکیشون معشوقه ملین هست به نوعی و الی آخر. ولی ما برای این که اینجا گیج نشیم میگیم چی؟ میگیم آقا بانوی برکه یا بانوی دریاچه یه دونه است. بالاخره یه جادوگر و ساحره رو که نمیشه به همین راحتی کش. پس اینجا هم بالین فقط فکر میکنه که اونو کشته. بنابراین در آینده هر جا که از بانوی برکه صحبت کردیم به خاطر داستان خودمون اینو بدونید که از اول یکی در نظرش گرفتید. در ضمن جایی هم گفته نشده دقیقا قصه این بانوی برکه با مادر بالین چی بود، فقط اینکه باعث مرگش. این رو هم گفتیم که توی اون دوران مهمون نوازی چقدر اهمیت داشته و گناه بزرگ بالین میشه کشتن یک مهمون. باز یه شخصیت فرعی دیگه که میبینیم اینجا شاه رایانس هست و یه نکته جالبی که در موردش وجود داره اینه که این آدم خیلی علاقه داشته ریش پادشاهانی که شکستشون میداده رو میبریده و باهاش یه شنل یا ردا درست میکرده. بعضی جا هم گفته شده این رایانس یک غول یا یک جادوگر قدرتمنده. ولی به هر حال این موج حملات هم باز با خرابکاری های ملین دفع میشه و شاهلات هم که همونطور که گفتیم به دست شاه پلینور کشته میشه. بعد از اون دیگه بالین میشه شخصیت اول داستانه. از لحاظ شخصیتی دیدیم که بالین با اینکه قدرت زیادی داره ولی به قول معروف کله خر و نادون هم هست دیگه. یه بار میزنه فامیلای شاه آرتور رو میکشه، یه بار بانوی برکه رو، یه بارم پا میشه توی دعوایی که اصلا بهش ربطی نداره دخالت میکنه و این همه راه و میره و آخرش خودش و یه عده زیاد دیگر رو به فنا میده. ولی هرچی باشه ما به عنوان خواننده و شنونده داستان دوستش داریم، چون به هر حال شجاع هم هست، وفادار هم هست، از اونایی که ضعیفتر از خودشن محافظت میکنه. در ضمن معروف هم میشه به شوالیه‌ای با دو شمشیر، یه شمشیر جادویی و یه شمشیر حالا معمولی. در مورد اون نیزه مقدس یا نیزه سرنوشت هم که اول اپیزود توضیح دادم، این شاه پلامی که بالین بهش سوء قصد میکنه در واقع از نسل محافظان این نیزه و جام مقدس هست. اون ضربه‌ای هم که بالین با نیزه وارد میکنه معروف میشه به دالرس استروک یا ضربه دردناک و غم‌افزا و خلاصه ضربه حساسی که بریتانیا رو وارد دوران تاریکی میکنه. در واقع اون ماجرای معروف جستجو به دنبال جام مقدس که بعداً توی افسانه‌های آرتوری میبینیم شروعش اینجا هست. شاه پلام هم زنده میمونه ولی خب فلج میشه و اسمش بعدتر به پادشاه ماهیگیر تغییر پیدا میکنه. حالا به وقتش توی اون داستان تعریف میکنیم که همه اینها چرا و چطور به هم وصل هستن. در نهایت هم که رسیدیم به کشته شدن بالین و بالان به دست هم دیگه و به واقعیت تبدیل شدن پیشگویی اون زن جوان. این داستان یکم ما رو یاد رستم و سهراب میندازه دیگه، هرچند ما برادرکشی توی افسانه ها و اسطوره ها کم نداریم. نمونهش مثلا هابیل و قابیل یا ست و اوزیریس توی اساطیر مصر. خب اینها صحبت هایی بود که من در مورد داستان این اپیزود میخواستم بگم. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم. حالا اگر چیزی جا افتاده بود توی اینستاگرام یا اپیزودهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بازم ممنونم از شما و امیدوارم همونقدر که من از روایت این داستان لذت بردم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. همینطور یه تشکر ویژه هم میخوام بکنم از دوستانی که از پادکست دارن حمایت مالی میکنن. واقعا توی این اوضاع اقتصادی این حمایت ها هر مقداری که باشه برای من ارزشمنده و واقعا بهم انگیزه میده و البته که انتظاری هم از کسی نمیره. در کنار حمایت مالی هنوز هم بهترین راه حمایت از پادکست که مجانی هم هست اینه که به اون گوش بدید و اون رو به افرادی که فکر میکنید ممکنه به این داستان ها علاقه داشته باشن معرفی کنید. یکی از پیغامایی که من گاهی میگیرم و خیلی خوشحالم میکنه اینه که میگن ما همه اپیزودهای پادکست رو گوش کردیم و به هر کسی هم که میشناختیم معرفی کردیم. به هر روی بیشتر از این من ادامه نمیدم و فقط مثل همیشه میگم که تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.